ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. روزنامه شرق برای چهارمین بار توقیف شد. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، برای اجرای حکم محکومیتش زندانی شد. عده‌ای از نمایندگان مجلس از سخنان محمود احمدی نژاد درباره ممکن بودن برقراری رابطه با آمریکا انتقاد کردند. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه شرق روز چهارشنبه برای چهارمین بار و با نظر هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، هم که برای ادای توضیح درباره انتشار یک کاریکاتور به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رفته بود، به گفته نزدیکانش شامگاه چهارشنبه به زندان اوین منتقل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد که هادی حیدری، طراح این کاریکاتور، نیز به دادسرا احضار شده است. خبرگزاری فارس پیشتر این طرح را کاریکاتوری توهین‌آمیز به رزمندگان در هفته دفاع مقدس توصیف کرده بود. طرح مذکور چند مرد را در صفی نشان می‌دهد که هر یک چشم نفر جلوی خود را با چشم‌بند سیاه می‌بندند. هادی حیدری، طراح آن، گفته است که این کارتون هیچ کوچکترین ارتباطی با رزمندگان ندارد. در خبر دیگر، علی اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه فرهنگ مطبوعاتی ایران، روز چهارشنبه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از دادستانی تهران، آقای جوانفکر که برای دو پرونده به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، برای اجرای حکم محکومیتش به زندان معرفی شد. خبرگزاری ایرنا که آقای جوانفکر مدیر عاملی آن را بر عهده دارد، در گزارش خود در این باره نوشت که او با آغاز سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد بازداشت شد. 26 نماینده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سخنان محمود احمدی نژاد درباره ممکن بودن برقراری رابطه با آمریکا انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این عده در جلسه مجلس تذکر دادند که این نظر با مواضع آیت الله خامنه ای در این باره سازگار نیست. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به نیویورک در دیدار با افرادی که جمعی از نخبگان آمریکایی توصیف شدند، گفت که ایران آمریکا را به رسمیت می‌شناسد و به نظر او دو کشور می‌توانند با یکدیگر رابطه داشته باشند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، احتمال خروج سازمان مجاهدین خلق از فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا را محکوم کرد. او به خبرگزاری‌های ایران گفت که این اقدام رفتار دوگانه آمریکا در رابطه با تروریسم و استفاده ابزاری از این گروه را نشان می‌دهد. سازمان ملل اخیراً اعلام کرد که تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف به اردوگاهی در نزدیکی بغداد منتقل شدند. در پی آن، خبرگزاری‌ها از قول برخی مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که وزارت خارجه آمریکا تصمیم گرفته است این سازمان را از فهرست تروریستیش خارج کند. قرار است این تصمیم 10 مهر ماه اعلام شود. مقام‌های لیبی تعهد کردند که قاتل شخصی را بیابند که به دستگیری و کشته شدن معمر قذافی کمک کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی لیبی، کنگره ملی این کشور 10 روز به نیروهای امنیتی آن کشور فرصت داد تا این شخص را دستگیر کنند. عمران شعبان که 22 سال داشت، سال گذشته اطلاعاتی را درباره محل اختفای معمر قذافی در اختیار مخالفان او گذاشته بود. او 3 ماه پیش توسط افرادی که گفته می‌شد از هواداران معمر قذافی بودند، روبوده شد و پس از آزادیش در روزهای گذشته، در حالی که برای مداوا به پاریس منتقل شده بود، از شدت جراحات درگذشت. گزارش حاکی از آن است که عمران شعبان در زمان بازداشت به شدت شکنجه و مجروح شده بود.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، پس از شنیدن خبرها از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه صحنه باشید. کاری از همکارم بابک غفوری آذر که نگاهی داره به دنیای صدا و تصویر، اما از نگاه رادیو.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویر.
س
سلام، به 37مین شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. در 10 دقیقه آینده از سینما و تئاتر خواهید شنید.
سینمای ایران،
مجموع اتفاقات یک هفته گذشته در سینمای ایران به اندازه تحولات چندین ماهه خبرساز بود. هفته‌ای که با اعتراض بی‌سابقه 10 سینماگر شناخته شده به حوزه هنری آغاز شد و با تحریم شرکت در اسکار ادامه یافت. با اعلام اسامی 6 فیلمی که حوزه هنری گفته در سینماهایش اکران نمی‌کند، سازندگان این فیلم‌ها شنبه گذشته نشستی رسانه‌ای تشکیل دادند و در آن شدیداً به اقدامات حوزه هنری حمله کردند. فصل مشترک صحبت‌های این سینماگران در نشستشان این سوال بود که چرا در شرایطی که وزارت ارشاد با سختگیری‌های شدید سرانجام پروانه نمایش برای فیلم‌هایشان صادر کرده، حوزه هنری حاضر به اکران آنها نیست و حتی خواستار اعمال اصلاحیه‌های تازه بر فیلم‌ها شده است. بر اساس فایل صوتی منتشر شده از این جلسه، از سوی وبسایت کافه سینما، مانی حقیقی کارگردان فیلم پذیرایی ساده به صراحت دیدگاه مدیران حوزه هنری را رد کرده است.
من رفتم گفتم چرا حالا فیلم من تو این لیست قرار گرفته؟ گفتن که به خاطر اینکه فیلم امیدوار کننده نیست. و درست هم میگم، فیلم من فیلم امیدوار کننده ای واقعا نیست، فیلم تلخیه. کدوم قانون این مملکت به فیلمساز اجازه نمیده که فیلم تلخ و ناامید کننده بسازه؟ کی گفته که من اجازه ندارم تلخی های جامعه هم و تو فیلمم منعکس کنم؟ اگر میخوام به شما چه مربوطه آقای حوزه هنری؟ دلم میخواد این کارو بکنم، قانونی هم این کارو کردم، مجوزاش هم دست آقای شایسته که پخش کننده فیلمه. شما این وسط چیکار هستین؟
یا اینکه عبدالرضا کاهانی کارگردان فیلم‌های تحسین شده ای مانند هیچ و از حیوان نجیبی است که ساخته جدیدش بی خود و بی جهت جزو فیلم‌های مشکل‌دار از نظر حوزه هنری است، رسماً شرایط فعلی سینمای ایران را ناشی از به مدیریت رسیدن ضعیف‌ترین آدم‌ها دانسته و گفته که حتی با نظارت وزارت ارشاد هم مشکل دارد.
من خودم به شخصه همون پروانه نمایش و ساخت وزارت ارشاد هم قبول ندارم در شرایط ایده‌آل. چرا دیگم پیدا بشه مثل حوزه هنری بخواد فیلم ها رو تلقن کنه؟ و برام عجیبه که شنیدم گفتن که فیلم ها سانسوری بهشون داده نشده. به خود من در واقع پخش کنندم داشت سانسوری فیلم ها میگفت، چون اون نوشته بود که چی هست یا لاقل به ذهن سپرده بود که چی هست. به مورد ششم هفتم که رسید که پا شدم، گفتم بسته. من اون وقت عجیبه که مصاحبه میکنم و میگن که هیچ مورد سانسوری به فیلم ها داده نشده.
پیمان معادی کارگردان فیلم برف روی کاجها نیز در واکنش به اظهارات مسئولان حوزه هنری درباره مطرح شدن مضامینی چون خیانت در فیلم‌های به مشکل خورده در این نشست گفته است:
یعنی چی فیلم تلخ؟ یعنی چی فیلم بی امید؟ یعنی چی مثلا فیلمی که توش خیانت بحث خیانت و یه خیانت رو منکر انجام نمیشه؟ چشامون رو بستیم؟ مثلا فیلم اعتیاد نسازیم که مثلا تو خیابونا معتاد وجود نداره؟
در اعتراض دیگری بازیگران 6 فیلم محروم شده از جمله بهرام رادان، مهناز افشار، ترانه علی دوستی، نیکی کریمی و مهران مدیری در نامه سرگشاده شدیداللحنی با انتقاد از غیر اخلاقی و ضد ارزشی نامیدن این فیلم‌ها خواستار نمایش آنها شدند. در چنین شرایطی که اعتراض‌ها به اقدامات حوزه هنری ادامه دارد، قرار است از روز چهارشنبه فیلم من همسرش هستم ساخته مصطفی شایسته، یکی از 6 فیلمی که حوزه گفته در سینماهایش نمایش نمی‌دهد، اکرانش آغاز شود.
البته منم شما رو نمی‌شناسم.
کجا بودی؟
کی؟
بعد از اون.
خونه.
چرا تلفن رو جواب نمی‌دادی؟
هنوز جواب سوال منو ندادی. امروز صبح کجا بودی؟
یعنی همه چی تموم شد.
فایزنی نمیدونی چه حالی دارم.
فایزنی شناختی؟
محمد حسینی وزیر ارشاد در واکنش به اعتراضها گفته نهاد تحت مدیریتش اختلافی با حوزه هنری ندارد و به تفاهمنامه امضا شده با این نهاد پایبند است. آقای حسینی این اظهارات را در همان روزی بیان کرد که شرکت ایران در رقابت برای دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان دوره 85 را منتفی دانست. این مقام رسمی جمهوری اسلامی یک روز بعد از آنکه کمیته انتخاب فیلم ایرانی یه حب قند ساخته 2 سال پیش رضا میرکریمی را به عنوان نماینده امسال سینمای ایران معرفی کرد، به نشانه اعتراض به فیلم توهین‌آمیز ساخته شده علیه پیامبر اسلام، گفت که ایران شرکت در اسکار امسال را تا زمانی که به گفته او هالیوود در برابر فیلم توهین‌آمیز موضع گیری نکند تحریم خواهد کرد. نکته قابل توجه در این تصمیم آن بود که فیلم یه حب قند محصول حوزه هنری است و وزیر میگوید این تصمیم را در هماهنگی با این نهاد و سازندگان فیلم گرفته است. این در حالی است که رضا میرکریمی کارگردان فیلم بعد از اظهارات وزیر ارشاد گفت توافقی در این باره صورت نگرفته و تلویحا از تصمیم وزارت ارشاد انتقاد کرد. یه حب قند با مضمونی درباره زندگی یک خانواده سنتی ایرانی در شهر یزد سال گذشته اکران شد و سوی منتقدان هم نظرات مثبتی را دریافت کرد.
با جناب پولدارم درد سر.
از روز چهارشنبه همچنین قرار است علاوه بر فیلم من همسرش هستم دو فیلم دیگر هم در سینماها اکران شود. اولی فیلم بوسیدن روی ماه ساخته همایون اسعدیان به تهیه کنندگی منوچهر محمدی که به گفته تعدادی از سینماگران معترض اکران نشدنش در عید نوروز باعث به وجود آمدن اختلافات اخیر شد.
20 ساله تموم هر ماه بیا برو منتظره یه خبر.
اون دست خداست، نباید نامیچید که. اما واقعیت اینه که مدت زیادی مهمون ما نیست.
فرو
فیلم دیگر نخستین ساخته رضا دورمیشیان با نام بغض است که در آن باران کوثری و بابک حمیدیان بازی می‌کنند و مضمونی درباره مهاجرت دارد.
رسیدیم اونجا یه سال از هم جدا شیم.
برای چی جدا شیم؟
قدر همو بیشتر می‌دونیم.
در اکران سینماها فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه به گفته یه پخش کنندش مجموع فروش خود را در کل ایران به رقم 4,500,000,000 تومان رسانده است.
سینمای جهان.
اکران سینماهای آمریکای شمالی در رکودی دنباله‌دار به سر می‌برد و این هفته نیز برای چهارمین هفته پیاپی فروش هفتگی فیلم‌ها در مقایسه با سال قبل کمتر بود. فیلم پلیسی پایان مراقبت و فیلم ترسناک خانه انتهای خیابان به طور مشترک با حدود 13 میلیون دلار فروش در رتبه نخست قرار گرفتند. پایان مراقبت ساخته دیوید آیر درباره دو افسر جوان پلیس است که با یک کارتل مواد مخدر درگیر می‌شوند.
You and your homeboy need to power down. Cartels are operating here. Be careful.
خانه انتهای خیابان نیز با بازی جنیفر لارنس درباره مادر و دختری است که به شهری جدید می‌روند و در آنجا با حوادثی روبرو می‌شوند.
Mom said she didn't want us alone.
We're not really alone.
Brian?
فیلم سوم جدول فروش هم جدیدترین اثر کلینت ایستوود در مقام بازیگر پس از 4 سال است که آن را رابرت لورنز دستیار ایستوود در فیلم پل‌های مدیسن کانتی ساخته است. این فیلم با نام دردسر پرتاب قصدار داستان یک آنالیزور سالخورده بیسبال است که برای آخرین بار به دنبال تربیت استعداد جوانی است. فروش این فیلم 12,700,000 دلار بوده.
Gus Bobas, one of the best Scots baseballs ever seen. The guy that signed Dusty Baker, Dale Murphy, Tom Glavine.
Gus Lobel.
Well, what are you fellas staring at? I'm not a pole dancer.
مجموعه فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی در مقایسه با سال گذشته در چنین هفته‌ای 23% کمتر بود.
تئاتر.
اجرای نمایش ملاقات به کارگردانی و بازیگری مشترک شهاب حسینی و احمد ساعتچیان از جمله اتفاقات قابل توجه هفته پیش تئاتر ایران بود. نمایشی که در فرهنگسرای نیاوران اجرا می شود و اقتباسی است از نمایشنامه معروف اریک امانوئل اشمیت. در تحول دیگری پیرامون نمایش یرما کار علی رفیعی حالا اعلام شده که این نمایش قرار است در ماه‌های آینده در تماشاخانه ایران شهر اجرا شود. هرچند آقای رفیعی گفته هنوز این موضوع قطعی نیست اما اجرا نشدن آن در تالار وحدت قطعی است. همچنین در تالار اصلی تئاتر شهر اجرای دوباره ای از نمایشنامه خدای کشتار توسط علیرضا کوشک جلالی به روی صحنه رفته است. این شماره مجله هفتگی صحنه نیز به پایان رسید. ایمیل sahne@radiofarda.com آماده دریافت نظرات و دیدگاه‌های شماست. روز و شب خوش.